هشت اردیبهشت 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مفردات لا ضرر و لا ضرار بود. لا رو گفتیم لای نفی است، ضرر را هم برای دوستان معنا کردیم. میرسیم به ضرار. ضرار معرکه آراست که مقصود از ضرار لا ضرر و لا ضرار، مقصود از ضرار چیست؟ در این اشکالی وجود ندارد که ضرار مصدر است و دلالت میکند بر حدثی نقص. اگر نقص در شیئی وارد بشود میتوانید که به ضرار ازش یاد کنید، لکن هیئت ضرار چیست؟ در این که هیئت ضرار چیست اقوال مختلفی وجود دارد، ولی باز ظاهر این است که مصدر است از باب مفاعله. ثلاثی بفرمایید مزید است که اخذ شده است از مجر، ثلاثی مجرده و میشد زاره، یزار رو مزارتن و زرارن، مثل قاتل یقاتلو و مقاتلتن و قتالن. بنابراین زرار میشد مستر این باب و مأخوذ از زر، یعنی سه حرف اصلیش زرر، زاد و دو تا ر سه حرف اصلیش میشه. بله، این هیئتش. اگرچه اقوال دیگری هم گفته شده است، ولی ظاهر صحیح همین است دیگه، تعرض به اون اقوال وجهی ندارد. و اما خب حالا که شد مصدر باب مفاعله، معنای ضرار چیست؟ وجوهی را در معنای ضرار فرموده‌اند، چند وجه، هر کدومم استدلال‌هایی برای خودش دارد، قائلینی برای خودش دارد، ناقدینی هم برای خودش دارد. یعنی کسی که این قول رو اختیار کرده برای قول خودش ادله ای رو ذکر کرده، دیگرانی که این قول رو خواستند رد کنند نقدی بر اون ادله وارد کرده اند. و این خودش بحث مفصلی است. من میخوام این بحث را یک جلسه جمعش کنم آقای سلام. بنابراین ببینیم آیا سناری عملی بر این وجوهی که فرموده اند مترتب میشود یا نه. اگر سناری عملی مترتب میشد بحث میکنیم، اگر ثمره عملی مترتب نشود ظاهرا این بحث لا طائل تحته. بنابراین وقتی که طائلی و فایده عملی ندارد ما ازش رد بشیم بهتر است. لذا پیش از یه جلسه بحث فرصتمون رو نگیرد. وجه اولی که در معنای ضرار گفتن، گفتن خیلی خوب، وقتی شما بردیدش تو باب مفاعله، فعل دو نفر است، بر وجه مقابله مثل مقاتله و قتاله، مثل مکاتبه، مذاکره و امثال اینا. بنابراین بین نهی نیست دیگه، درسته؟ میبایست که بین دو نفر واقع بشود. یعنی چی؟ ضرارن. ضرارن میشد پس رو این وجه اول. معنای ضرارن میشد کسی ضرر رو به دیگری وارد کند، اونم در مقابل چون این به ضرر زده است و هم به این ضرر وارد کند. بنابراین میشد بین اثنینی، این ضرر وارد میکند، اونم در مقابل چون از این ضرر دیده است به او ضرر وارد میکند. خیلی خوب، این بفرمایید وجه اول. آیا میتوانیم به این وجه اخذ کنیم؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه در بسیاری از بله بفرمایید موارد استعمال لازرر تو قضایایی که دیدیم ضرار طرف اینی نیست. یعنی مثلا تو قصه سمرت ابن جندب، در قصه سمره، خب سمره زار بود، درسته؟ اما اون رجل انصاری که کاری نکرد، از ناحیه رجل انصاری ضرری به سمره وارد نمیشد، از ناحیه سمره ضرر وارد میشد به رجل انصاری. پس پیامبر چه جوری تطبیق فرمودن لا ضرر و لا ضرار؟ خب باشه، رجل انصاری که کاری نکرد، که رجل انصاری تا پیامبر دستور دادن. خیلی خوب، ولی تا قبل اون از ناحیه رجل انصاری او که دستور پیغمبر بود که مطاع است. رجل انصاری چه ضرری زد به سمره؟
ضرر مالی میزد، ولی مثلا ضرر ارضی
میزد.
سموره ضرر میزد به رجل انصاری، درست؟ بله. عکسش چی؟ رجل انصاری آیا ضرری زد به سموره؟ وقتی طرح دعوا پیش پیغمبر کرده بود ضرری نزده بود به سموره. بنابراین با مواردی که ما داریم در قاعده لازرر اولا تطابق نداره، ثانیا خیلی قبول، ضرار باب مفاعله، ظهورش بین اثنینی نیست، یعنی این ضرر میزند اونم به این ضرر میزند. خیلی خوب، وقتی شما گفتید لا ضرره، وقتی ضرر از یه طرف حرام باشد، توجه می‌فرمایید؟ خب طرف دوم دارد که می‌خواد به این ضرر بزنه. آیا ضرر در مقابل ضرر شما می‌توانید بگون حکمش حرمت است؟ خب اولا آیه شریفه به شما میگه چی؟ فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. خب کسی که ضرری میزند باید منتظر ضرر هم باشد دیگه. پس آیا اطلاق این آیه نفی نمی‌کند ضرر از نفر دوم را، حرمت ضرر نفر دوم؟ یعنی به او ضرر زده اند، اونم در مقام دفاع ضرر میزنند. توجه میکنه؟ اگر برد ذیل این آیه فعتد و اعتدا، پس بنابراین دیگه حرمتی نفر دوم حرمتی رو مرتکب نمیشه.
چون من
نه، میگه ضرار باب مفاعل است، مثل قتال دیگه، دو طرف است. مثل بفرمایید که قتال یا مکاتبه تکاتب طرفی نیست، بنابراین هم میزنی ضرر میزنی هم ضرر بهت میزنن. اولا میشد گفت نفر دومی که دارد ضرر میزند مرتکب حرمت نمیشود به اطلاق آیه فتدو. دوما اگر گفتید اطلاق آیه فتدو او را نمیگیرد، خیلی خوب، به همون دلیلی که ضرر زدن اولی حرام است، ضرر زدن دومی هم چی؟
حرام.
دیگه ما احتیاج نداریم که تکرار کنیم که، چون وقتی شما گفتید آقا ضرر زدن حرام است، خب ضرر زدن نفر دوم هم میشد چی؟ حرام. پس دیگه این تکرار چه نفعی داره؟ که لا ضرر و لا ضرار. توجه فرمودید. پس این قول اول که نتیجه عملی به ما نمیده. بریم قول دوم. مشهورش این است. مشهور. بله. یکی دیگه قول دوم گفتن ضرار به همون معنای ضرر. یعنی ضرار با ضرر فرقی نداره. بنابراین لا ضرر و لا ضرار. لا ضرار تأکید همون چیز لا ضرره. مثل این که دوبار بفرماید لا ضرر و لا ضرر، تأکید این فرمایش، فرمایش آقای آخوند است در کفایه. و دو نفر از معلقین بر کفایه پذیرفتند، مرحوم مشکینی، شیخ ابوالحسن مشکینی، آهاکذا آقای فیروز آبادی صاحب عنایت الاصول. این دو نفر این قول رو اختیار کردند طبعا لآقای آخوند، شواهدی را هم براش ذکر کردند، بر این شواهد هم مناقشاتی وارد شده است. خب اینا دیگه بحث کردن از هیچ فایده ای ندارد. چرا؟ به خاطری که لا ضرره و لا ضراره میشه لا ضرره و لا ضرره. خب پس همین که دلیلی که افاده میکند بر حرمت ضرر، بر حرمت ضرارم هم که همون معناست، پس بحث این که بفرمایید بحث بکنیم که ضرار به چه معنایی است، باز انتاج عملی برای ما ندارد. وجه سوم، قول سوم، گفتن ضرار به معنی جزاء بر ضرر است. گفتن ضرر به معنای الحاق انسان است مفسده ای را به غیر ابتداعا، یعنی شما به غیر ضرر میزنید، درست شد؟ این ضرر. ضرار چیست؟ الحاق مفسده است به من اضر بهی علی سبیل المجازات، یعنی در مقابل ضرری که شما به او زده اید اونم بر شما ضرر میزنه، ضرری که جایز نیست اون ضرر رو بزنه. اینم بله بفرمایید ابن اسیر در نهایه و صاحب مجمع البحرین تریهی و برخی از فقهای عامه این را اختیار کرده. خیلی خوب، میگم اگر اینم باشد الکلام، الکلام دیگه همون که در وجه اول گفتیم اینجام جاری میشه که ضرار به معنا ضرر زدن به غیر است علی سبیل جزای برو، که چون او به من ضرر زده است منم در مقابل به او ضرر میزنم. این میشد مثل وجه اول، درسته؟ و در نتیجه بفرمایید که وقتی میشد مثل وجه اول، اون چی که در وجه اول گفتیم اینجا جاریست. اگر اطلاق فعتدو میگیردش آیه اعتدال که دیگه حرام نخواهد، اگر گفتید اطلاق آیه اعتدال نمیگیرد، همون دلیلی که بر حرمت ضرر هست بر حرمت ضرر متقابل هم قائم است. بنابراین باز بحث ثمر و انتاج عملی نخواهد
داشت. اطلاق داره که فقط در مورد جنگ و ماه عرب.
چرا اطلاق نداشته باشه؟
جنگی بکنه که مورد تجاوز قرار گرفته تو ماه عرب.
نه هیچ اینا رو ندارد. آیه اینه فمن اعتدا علیکم، خب قبل داشته باشن، ولی مفاد اینه اگر شما بتوانید ازش اطلاق بگیری، یعنی هر کس که به شما تجاوز کرد، ظلم و ستمی کرد، شما جایز است برای اون فعتدو، درسته؟ شما هم بر او چنین کنید. خب بنابراین اگر آیه را دارم میگم، اگر اطلاق ازش بگیرید بعد اشکالی ندارد، می توانید اعتدا کنید، می توانید ببخشید، حالا کدوم افضل است اون بماند. و دلیل بله قول چهارم رو گفتن ضرر عبارت است از سعی به فعل ضرر، یعنی شما تلاش کنی. سومی مثل اولی بود، سومی مثل شبیه اولی، چهارم میگه آقا ضرر عبارت است از سعی برای فعل ضرر، یعنی شما تلاش کنی که به دیگری چه بزنی؟ ضرر بزنی. شیخ در تبیان و به تبع او تبرسی در مجمع البیان ضرر را اینجور معنا میکنند، ضرر را میگه ضرر طلب و ضرر و محاولتهی، ضرر طلب ضرر است، یعنی شما تلاش کنی که به غیر ضرر وارد کنی. مرحوم آقای حکیم در مستمسکش جلد 12 صفحه 235 همین را اختیار میکنم. هاکذا در حقایق الاصول، تعلیقه ایشون است بر کفایه، جلد 2 صفحه 376 همین را اختیار میکنم. این فرمایش تمام میشد یا نه؟ مناقشاتی بر این بیان شده است. اما آقای حکیم در مستمسک و در حقایق الاصولش، حقایق الاصول مال آقای حکیم، این قول را اختیار کرد. خب سعی به فعل از دو حال خارج نیست. آیا شما سعی میکنید ولی به غیر ضرری وارد نمیشد، یا سعی میکنید و به غیر هم ضرر وارد میشود؟ چون این وقت من میخوام به شما ضرر بزنم اما موفق نمیشه، نمیتونم، ولی زور خودم رو زدم، سعیم رو کردم اما نتونستم ضرر به شما بزنم. خب اگر من تلاش کردم و نتوانستم به شما ضرر بزنم، خب این که اصلا ضرر واقع نشد است. این که وقتی ضرر واقع نشد که حرمتی ندارد که، توجه میکنم. مثل کسی است که تلاش میکند شرب خمر بکنه، یا تلاش میکند که زنا بکند اما موفق نمیشد، درست شد؟ یک شیشه عرق گرفته است، تجربه شد، حالا تجربه که یه شیشه یه عرق گرفته است و یک خانومم سوار کرده است برد عرقو بخورد و
نشاط میگیره.
بله تو را که میرفت چی شد که شیشه یه عرق خورد زمین و شکست. این مال عرقش. برای فعل حرامم که میخواست انجام بده هرچه التماس کرد به بله تشکیلاتش که قیام کند نکرد. بنابراین برگشت آمد بدون شرب خمر و بدون فعل زنا نتونست. خب کدوم یکی از این دو گناه پاش نوشته میشه؟ هیچ کدومش. چون فعلی واقع نشد که گناهی پاش نوشته بشه. رجا فرمانه. خب این سعی علل از ضرر اگر در خارج ضرر به غیر وارد نکند که هیچ حرمتی نکند. اگر به خیر ضرر وارد بشود، یعنی این سعیشو کرد موفقم شد و در خارج به غیر ضرر زد، خب خود لا ضرر میگه چی؟ لا ضرر میگه حرام است. خب اینم که ضرر به غیر زده است، اینم داخله در همون حرمت لا ضرر، اینو میگیره. توجه فرمودید دیگه چه بحثی است که لا ضرر ولا ضرار. خود حرمت لا ضرر بر حرمت این کفایت میکنه. پس بنابراین اینجام شما ثمره عملی پیدا نمی کنید. وچه پنجم گفتند آقا ضرار عبارت است از تصدی برای ضرر زدن به غیر، یعنی این که کسی متصدی می شود که به غیر ضرری بزند با تعمد و قصد. پس متصدی شده است برای این که به غیر ضرر بزند و قصدم کرده ضرر به غیر را و عمدنم میخواد این کار را انجام بدهد. این فرمایش فرمایش آقای عاشق ممدوسین است در نهایت و درایه. مرحوم آیت الله خویی‌ام همین را اختیار میکنند، هم در مصباح الاصول هم در مبانی در فقهشون، در مبانی العروة الوثقی جلد 31 صفحه 3 از چاپ موسوعة الامام الخویی. بنابراین 31 صفحه 3 مبانی العروة الوثقی. خب اینم وجه قول پنجم. پس ضرر به معنای تصدی از ضرر زدن به غیر است. اینم با وجه چهارم برای ما حکمش علی‌السویة است، چون یا اینکه تصدی پیدا میکند برای اضرار به غیر، قصد میکند تعمد دارد به غیر ضرر بزند، یا ضرر واقع می شود بر غیر در خارج تحقق پیدا می کند یا نمی کند. اگر ضرری در خارج تحقق پیدا نکرد که هیچ. اگر ضرری در خارج تحقق پیدا کرد حرمت لا ضرر همون لا ضرر اولیه کفایت است دیگه، می گیره بش. پس بنابراین بازم ثمره عملی ندارد. دقت می کنید؟ یعنی در تمام اینا لا ضرر ولا ضرار، ضرار افاده شیء اضافه‌ای رو نمی کند که ما بخواهیم در موردش بحث بکنیم. وجه ششم ضرار رو گفتند به معنا تضییق و تشدید. تشدید است یعنی ضرار، یعنی بر یکی سخت گیری کردن، و شدت به خرج دادن. گفتند ضرر عبارت است از نقصان در مال و نفس، اما ضرار یعنی بر یکی سخت گیری کنید که او با این سخت گیری شما برسد به حد حرج و مکروه. یک کارگر آورده، اینقدر به این کارگر سخت میگیرد که این کارگر میرسد به حد چی؟ میرسد به حد حرج. میگن با ما یه رو که میام تو خونه این که براش کار کنی، بله، پدر ما رو این یه روز در میارد این. یعنی ضرار سخت گیری و رساندن شخص است به حد حرج و مکروه که دیگه کراهت دارد نسبت به این کار و این شخص و این خونه. این وجه ششم. مال مرحوم امام است. در رساله قاعده لازررشون می‌فرمایند که ضرار به این معناست. شواهدی را هم ایشون ذکر کرده اند برش و شواهد هم بعضن مورد نقاش قرار گرفته است. ما کاری نداریم که باز آیا شواهد ایشون تام میشد یا نه، یا نقاشی بر شواهد وارد است یا نه. ببینیم آیا ثمره عملی باز دارد این قول یا ندارد. بر کسی سخت گرفتن، تضییق و تشدید امر بر کسی، خب این سخت گیری کردن تارتا میرسد به حد ضرر و اخرا نمیرسد به حد ضرر. چون هر سخت گیری که به ضرر منجر نمیشد، بعضی وقتا در حد یه سخت گیری است اما ضرری ایجاد نمیکنه. یه وقت چرا از حد سخت گیری رد میشد و این سختگیری منجر به ضرر میشد. اگر فقط در حد یه سختگیری است که منجر به ضرر نمیشد، خب چرا بگم حرام است؟ چه دلیلی بر حرمتش وجود داره؟ میگد به کارگرش، به کلفتش، به نوکرش، میگد رأس ساعت 7 باید اینجا باشه. 7:05 نشد، سر 7 پادگان دیگه. فرض کنید یک کسی با یه روحیه نظامی همه چیزش باید مرتب و منظم و سر وقت و اینا انجام بشه، و افرادی که باش بفرمایید کار میکنن، اونها رو میخواد به شدت چه کند؟
قانونمند
کند که سر این قانونایی که گذاشته میشود باید انجام بشه. لذا به کارگرش میگه رأس 7 باید اینجا باشه، اگر نه نمیخوام بیایید. خب این یه سختگیریه برای کارگر، چون یکی دیگه هست میگد که حالا 7 اومده اومده، 8 اومده اومده، 9 اومده اومده، توجه کن اون سختگیری ها رو نداره. این تضییقه، این تشدیده، درسته؟ خیلی خوب، این تضییق و تشدید اگر میرسد به حد ضرر برقه که طرف متضرر بشه، این یه مطلب است. یه وقت نمیرسه به حد ضرر برقه، یعنی خب سری وقت بیاد، چیز مهمی نیست، خب سری وقت دخت زودتر باید از خواب بلند شد تا زودتر برسد سری کارش، خب سری وقت بیاد. همه اونایی که کار میکنن باید چه کنن؟ سر وقت بره. این میشد که هر وقت هر کسی هر وقت دلش خواست بره. منبرم که شما رو وعده گرفتن، باید سر وقت منبرتون بره. زودتر برین باید بشینین. دیرتر برین چی؟ بانی میگد آقا پس چه وزیز چه دو بار که دیر کردی روز سوم میگه آقا دیگه زحمت نکشی. پاکتی این دو روزه دونو بسونیم دونیم. وقت خودش یه تزییق و تشدید میارد دیگه. باید عمر اگر این تزییق و تشدید به حد ضرر نرسد، عرضمون این است که مد دلیل علی الحرمه، چرا حرام باشه؟ یه استادی سر کلاس درسش، یه معلمی سر درسش، یه دکتری سر کارش، یه سختگیری‌هایی رو انجام میده. توجه می‌فرمایید؟ این سختگیری‌هایی که انجام میداد به خاطر نظم و ترتیب و بالا رفتن کیفیت آموزشی یا کیفیت عملش است. هرچه این سختگیری‌ها بیشتر بشن، او کیفیت شاید بهتر بشد یا گمان میکند که بهتر میشه. خب این سخت گیری به حد ضرر به دیگران هم نمیرسد. خب چرا حرام باشه؟ چرا حرام باشه؟ اما اگر میرسد به حد اضرار به غیر، یعنی اینقدر سخت گیری ها شدید است که دیگران چه میشن؟ متضرر میشن. اینقدر سر کلاس بله به بچه ها مثلا مشق میدن که چشم بچه ها ضعیف میشن، که بفرمایید بچه ها دیگه فرصت یادگیریشون رو از دست میدن، فرصت مطالعه کردنشون رو از دست میدن، متضرر میشن. اگر برسد به حد ضرر، خب در حرمتش خود لازرر چیه باز؟ کفایت است. خود لازرر که دال بر حرمت ضرر است، در این کفایت میکنه. پس بنابراین باز به فرض که ضرارم به این معنا باشد، نتیجهی برای ما نخواهد داشت. وجه هفتم، وچه هفتم فرمایشی است که آقای نائینی اختیار میکنن در تقریر قاعده لازررشون. این سخت گیری میرسد به حد ضرر یا نمیرسد؟ ناهرج فی الدین اشکال نداره، حرج در دین نی
باشه،
یعنی
کسی به
حرج هم نمیده. نه دین، لا حرج فی الدین کاری به دین نداره. میگه با من میخوای کار کنی باید اینجوری کار کنی. میگه آقا اگه برا من چای میاری باید لیوانت استکانت تمیز باشه، ظرفت باید تمیز باشه. خب نه تزینید نگفتن حرج به حرج، عبارت این بود که ضرر به معنای تزییق است، سخت گیری و تشدید کار را شدت گرفتن، محکم گرفتن. خب شما کارگریست توی خونه کار میکنه، این کارگر یک صاحب خونه، این ظرف مثلا به قول خود خانوما اگر آب چی شده باشد، قطرات آب بهش خشکیده باشن، این صاحب خونه اعتراضی نداره. اون یکی بر میداره نگاه میکنه میگه تو یعنی اینا رو شسته ای، پس چرا این آب به چشی شده، چرا قطره آب بهش خشکیده است، چرا اینا رو خوش نکرده ای، چرا اینا رو درست نشسته ای، و مورد توبیخ قرار میده. توجه میکنی؟ این قضیه هست، هم نسبت به کارگر و کلفت خونه میشن، هم نسبت به فرمایید به زن خونه میشن. خیلی خوب، یه مردیست تقیده به قضاش ندارن، یه مرد دیگریست مقیده به قضاست، باید قضای خاص باشن، باید نظمی داشته باشد، ترتیبی داشته باشد، بشقاب مخصوص باشد، کارد و چنگال مخصوص باشد، لیوان من و اینجور است، یکی نیست. خب این دارد اون تضییق میکند بر همسرش، سخت گیری میکند، اون یکی نیست، این سخت گیری ها رو ندارد. توجه میفرمایید؟ گفت رفتم خونه دیدم هیچی نپخته است. خب منتظر بود که من بگم چیز چرا نپخته تا سری دعوا رو وا کنه. منم هیچی نگفتم چرا چیز نپخته. رفتم گرفتم خوابیدم هیچی هم نگفتم چرا چیز نپخته یا پس چی بخوریم. انگار نه انگار. بعدم از اومدم رفتم سری کارم. شب که اومدم دیدم چیز پخته. خب یه مرد اینجوریست. یعنی بپزد و نپزد مشکلی براش نداره. باشد میخورد، نباشد میرد میخوابد، هیچ اعتراضی نمی. یکی دیگه این است، اگر نمکش یخت کم و زیاد شد، رنگ غذا کم و زیاد شد، قاشوقا چنگالش سمت راست و چپش جا به جا شد، توجه میکنی اینا را اعتراض میکنه. خب اون دومی تضییق است، تشدید امر است، سخت گیری است. زن بیچاره اذیت میشن. کاری به لا حرج فی الدین ندارن. این سخت گیری از طرف شخص. او شخصی است که با شما دارد کار میکند. خیلی خوب.
در دین
اسلام اصلا کاری به دین نداره.
نه نه، در دین این چیز وجود داره که دیگران رو به حرج ننده.
خب اگه لا حرجه که ما لا حرجه داریم، لا ضرر که مفادش لا حرج نیست که. لا حرج که هست.
خب
این ضرار به چه معناست؟ اگه حرجه که مولا حرجه داریم دیگه خودی لا حرج کرد. تضییق و تشدید اگر میرسد به حد ضرر به غیر، این که خود لا ضرر اولی میگه حرام است. اگر به حد ضرر به غیر نمیرسد، یه نظم و انضباط. ببینید تو اداره، تو بانک، تو پادگان باید یه نظم و انضباطی باشه. آدمایی که اداریان، نظامیان، زندگیشون یه نظم و انضباطی داره. سر ساعت باید بلند شن، سر ساعت کاراشون رو انجام میدن. در جمعه خود به خود میشن مردمان منظم. در اثر اینکه صبح سر وقت باید سر یه کاری باشن، این خودش برای اینا نظم ایجاد میکنه. لا محاله بقیه امورشون و کاراشون هم باید منظم کنه. تفضل مدید. یه آدمی هم هست کارش جوری نیست که ساعت و اینا داشته باشه. شغل آزاده. خب وقتی میگم شغل آزاده است، یعنی 7 بیاد در این مغازه، 10 بیاد در این مغازه، 9 بیاد در این مغازه. ترجمه میکنی؟ اون اول اختیار دست خودش هست، بعدم خودش هم نظم و ترتیبی نداره. حالا تو این بازار صبح که ما داریم میام، حالا که هوا بله خوب است، زمستون که داریم میام که بعض وقت هوا تازه دارد روشن میشد و اینا، تو این بازار مغازه هایی هستن که وا کردن، باز کردن و چراغشون هم روشن کردن و چایشون هم دم کردن، ما تازه داریم رد میشیم از در این مغازه. یه پیر مرده ای تو هم این تیکه بازار که من میمدم بود مرد. بله این یه رو نشد که من ببینم این دکونش بس. بعد نگاشم که میکردی 80 سالش. من به خودم میگفتم بعضی وقتا والا من دیگه خسته شدم صبح بریم، هر دو صبح بری سر درس و بحث اینا، چشم به این پیر مرده که میگفتاد خجالت میکشید. گفتم این پیر مرده سنی آقا منو دارن، برای دنیاش اینقدر محکم است، همیشه یه ساعت زودتر من اومده، چون وقتی چایشم دمه دکونو وا کرده، مغازه رو چیده، چایش هم دم کرده، یا داره چای میخوره یا دیگه نشسته منتظر چای خوردنش، یه ساعتی هست که اومده. من یه ساعت بعد او دارم میام، در حکمی به چه اونم هستم؟ قصه من قصه دنیا نیست. اینقدر احساس میکنم کارم سخته، ولی اونو ببین توجه میکنی؟ یعنی از کجا میمده نمیدونم، ولی داستانش این لذا ما با اون بعضی وقتا تو بازار بله همه کسانی بودیم که با هم برخورد داشتیم، ولی چند سالیست که دیگه رفیقمون مرده. ولی این اینو میخوام به شما بگم، یکیش ولو شغل آزاد داره اما مقید خودش، یکی شغل آزاد داره هیچ تقییدی نداره، یکی روزی خدا میرسونه دا اونا که مشتری من باشن از درید و کنم جون نمیخورن دا از این حرف محملات میزن. ترجمه میفرمایید؟ نمیگم خدا روزی رو نمیرسونن، اما بیاری تا لنگ زور خوابیدن و این که خدا بله میرسوند و مشتری من وای میسد و این حرفا، اینا مهملاته. خب اگر نظم و ترتیبی ندارد، تزییقی ندارد، تشدیدی در کارش ندارد، خیلی خوب. اینو ما از کجا بفرمان؟ این مرتب و منظم نیست، اون مرتب و منظم. دقت میفرمان؟ خود صاحب این قول خیلی در نظم و ترتیب عجیب بوده، زندگی بسیار منظمی داشته است، دقیق کاراش، ساعتها مطالعهش چه وقتی باشد، نوشتنش چه وقتی باشد، مراجعات مردمیش چه وقتی باشد. توجه میکنم؟ بفرمایید حرم رفتنش هر شب که حرم میرفت از چه ساعتی حرم برد، که همه میدونستن که تو آیه دی به ایشون نه میکردن، میگفتن شما یه وقت یه کسی بخواد اذیت و آزاری به شما برسونه، شما اینقدر برنامه که منظم است، خب به راحتی میتونن این اذیت و آزار را برای شما یه نقشه ای بریزن، یکی تو را شما را اذیت کند چه کند. اینا پاکیش نبود است، ایشون خیلی مرتب و منظم. ملاقات نیم ساعت به اذان ظهر میمد از تو بیرونی مینشست، بیرونی هم یه اتاق بود نجف، بله این حجره ای منه که شما اینجا میرین نصفش کن، هم این بیرونه این شده میشه سهز، هر کی باش کاری داشته است میبه دست اینجا، یعنی یک اتاق
دوزسته،
بله دقیقا، یعنی تو عرضش دو، بفرمایید که طولش هم مثلا سه متر، یه دو در سه، بله بفرمایید، یا سه متر یا چهار متر مستطیل، یه اتاق اینقدر گوشه یه حیات تمام شد. خب این نظم و ترتیب، این تزییق نیست، تشدید نیست، خودش یه نظم و ترتیبه، هر کی بخواد در کارش موفق باشد باید نظم و ترتیب داشته باشه. آدمایی که نظم و ترتیب ندارن موفقیت ندارن. پس بنابراین آیا هر تزییق و هر تشدیدی حرام است؟ دلیلی برش دارد. اگر تزییق و تشدید به حد حرج برسد، خب دلیل لا حرج داریم. اگر تزییق و تشدید به حد ضرر برسد، خب دلیل لا ضرر داریم. پس بنابراین این تفصیل ثمره عملی به ما نمیدهد. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین بحث کردن حولش انتاجی ندارد. وجه هفتم، گفتن ضرار استمرار ضرر است، یعنی شما به یکی ضرر میزنی، این آفره این ضرر رو ادامه میده. امروشی شاخون همسایه رو میشکنی، فردا درش رو میشکنی، پس فردا ماشینش رو یه کاریش میکنی، هی همینجور این ضرر رساندن خودت را استمرار میدی. این فرمایش آقای نائینی است و فرمایش مرحوم آغازی ها. آغازی ها تو قاعده لازررش و تو مقالات، آقای نائینی هم تو تقریر لازررشون، تقریر شیخ موسی، این را فرمودن. مرحوم آقای بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه، مرحوم استسن بجنوردی در القواعد الفقهیه همین را اختیار میکنه. ظاهر این است که آقای صدرم عثمان باقر صدر در بحوث تو درستشون همین را اختیار کرده. مرحوم آقای استاد عبدالعلای سبزواری در تهذیب الاصول هم همین رو اختیار کرد. سید محمد تقی حکیم در کتاب القواعد العامه فی الفقه المقارن هم همین رو اختیار کرده است. خب اینم چه آقا؟ اینم الکلام میگه ضرر استمرار، ضرار استمرار ضرر است. یعنی هی این ضرر رو زدی، ضرر بعدی، ضرر بعدی، ضرر بعدی، هی ضرر رو ادامه بدهی. خب همون لا ضرر، ضرر اول که حرومه، دومش هم حرومه، سومش هم حرومه، چهارمش هم حرومه. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین ولو آقایون این بحث رو طویل و زیلش کردن که ضرار به چه معنایی است؟ ضرار به هر معنایی باشد هیچ ثمره عملی نداره. هم ضرر وقتی حرام شد، ضرار رو به هر معنایی که شما بگیرید ضرار هم میشد حرام. پس بنابراین بله بفرمایید، انتاجی این هفت قول که اینا رو میشد یکی یکی ادله آقایون رو ذکر کنیم، ثم یکی یکی مناقشاتی که شده از ذکر بکنیم، انتاجی ندارد، ثمره عملی ندارد. ضرر حرام است، ضرار به هر معنایی که شما بگیرید اگر به حد ضرر میرسد حرام است، اگر به حد ضرر نمیرسد حرمتی ندارد. پس این که ضرار به چه معنایی است، ثمره عملی برای ما ندارد. گفتم که هفت تا برات گفتم، هیچ فرقی نداره، شما هر کدوم رو میخوایی بگو. یکی نتیجه عرض ما، نتیجهش میشه فرمایش آقای آخون. آقای آخون میگه لا ضرر و لا ضرار، لا ضرار تأکید لا ضرر همونه، ما نمیگم همونه، فرقمون با آقای آخون اینه، نمیگم همونه ولی میگم که تأکید باشه، میگم هر معنایی که باشد همون لا ضرر رو افاده میکنه. چیزی اضافه بر لا ضرر به دست شما نمیدن که ضرر حرام است، ضرار به هر معنایی هم که باشد یا به حد ضرر میرسد یا نمیرسد اونم میشه.
خب بعضی میشن که این معنی میکنن لا ضرر یعنی ضرر نزین، لا ضرر یعنی ضرر ندید. اینم تو دین ده که متحمل ضرر هم نشید،
لا ضرر همونم میرسونه، احتیاج نیست شما
لا ضرر نزن به دیگر.
نه لا ضرر چه بزنی چه بیرون، چرا اونا رو گفت؟ خب یکی دیگه، من حرفم رو زدم. یه نکته دیگه در بعض از روایات به جای لا ضرر و لا ضرار اضرار آمده است. اضرار مصدر باب افعال است، توجه می فرمایید؟ مثلا فرض کنید وسائل باب 14 از ابواب میراث ازواج حدیث 7 اینجور داره، میپرسد در مرسله یونس عن ابی عبدالله قال سألته مل علت التي من اجلها اذا طلق الرجل امرأته و هو مریض في حال الازرار ورثته و لم يرثها. توجه میفرمایید؟ فقال، میگه آقا کسی داره مرد میمیره، در مرض موته، حالا که در مرض موته زنشو طلاق میدن، چرا؟ ارث نبره، میخواد این ارث نبره طلاقش میده، طلاقش میده که ارث نبره. خب و اینم در مرض موته، میگه این چجور میشد که بله اون وقت شارع گفته است که نه ارث میبرد. فقال هو الازرار، میفرمایند این ازرار و معنى الازرار منعه ایاها میراثها مل. فالزم المیراث عقوبته. میگن این خدا وقتی این کارو بکنه چون میخواد ضرر بزند به زنه، خدا عکسش میکنه. میگه خیلی خوب، اینه که طلاقش دادی که ارث از تو نبره، اگه تو مردی این از تو چی میبره؟ ارث میبره. اما اگه اون مرد تو ازش ارث میبره. آمدیم و زنه مرد، اگر زنه مرد این طلاق داد است دیگه، ارث نمیبره. اما اگر مردی که مرد که زن رو طلاق گفته که میراثش رو بهش ندهد، نه میراث بهش داده میشن. این در عده، بله بعد عده. این داستان داستان اضرار در عده. اگر طلاق رجعی باشد، بله قاعده کلی المطلقت الرجعیت و چی؟ زوجتون. المطلقت الرجعیت و زوجتون، تمام احکام زوجیت برش بار میشه. حتی در عده اگر یکی از دو طرف فوت کنن، هر دو از هم بله ارث میگیرن. این اضرار رو به چه معنا بگم؟ میگم آقا الکلام در باب ضرر. این اضرارم چیزی اضافه از ضرر به ما نمیرسوند. ها کذا، بفرمایید یک عبارتی هم داریم، مزار، که امام فرمودن به پیغمبر به تو داستان سمره، انک رجل مزار. این مزار به چه معنا؟ بگم آقا این مزارم یعنی همون کسی که ضرر میزنه، چون مزارم گفتن باب مفاعل است، بین اثنین نیست. بگم آقا اینا ثابت نمیشد، چون رجل انصاری به سمره ضرری نزد، اون سمره بود که فقط ضرر میزد. بنابراین انک رجل مزار، تو یه آدمی هستی که میخوای به دیگران ضرر بزنی، اینم همون ضرر زدن است. پس بنابراین لا ضرر ولا ضرار ولا مضار ولا اضرار، همه اینا یه معنا میشه. یعنی لا ضرر یعنی در شریعت مقدس ضرر رساندن، چه کسی به خودش ضرر بزند چه به غیر ضرر بزند، این ضرر در شریعت مقدس چیه؟ منفی است، برداشته میشود. لا ضرر اینا فعلا مفاد مفرداتش بود. هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار چه معنایی دارد؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.